گفت توی؟ گفتم آره. تو که خیلی بچه‌ای. گفتم چیکار کنم دیگه؟ گفت که تو جرمت هروینه؟ گفتم آره. گفت یک کیلو پو. یه نگاه کرد به کاغذ و اینا، گفت یک کیلو 500 گرم هروین. بعد گفت میدونستی اعدام میشی؟ گفتم که نه، انشالله که نمیشم. گفت بدبخت جرمت اعدامه. وقتی حرفو زد، یعنی من از اون موقع گیر شده بودم، تا مدتی که تو مواد مخدر بودم تا وقتی وارد زندان شده بودم، هنوز تو اون لحظه گریه نکرده بودم، اصلا گریه نکردم،
بیشتر شوکه شده بودم.
آره شوکه شده بودم.
اون وقتی دیگه آدمی با قاطعیت داره به آره اعدامت میکنن،
یه لحظه سر تکون داد، گفت ای بدبخت اعدام میشی. بغض منو گرفت، یه چند تا قطره اشک از چشام اومد. بعد خیلی ناراحت شدم، گفت این یه نفر رو بدید تو بندی بود، خیلی بند تمیز بود به نام بند فرس، بند جوانان. گفت بدید داخل اون بند. من رفتم اونجا، از اونجا هم وارد یه بند شدم به نام بند آموزش که معروف بود به نگین عادل‌آباد. یعنی یه زندانیه که میخواستن ادامه تحصیل بدن میرفتن تو اون بند. خب یکی از بچه ها بود که همشهریم بود، بچه استان کرمان بود، گفت که جلیله تو نباید اینجا بشینی، اینجا مشتادم خلافکاری هن و نمیدونم دعوا میکن و راسته اینا، تو برو داخل بند آموزش و اینا. گفتم که من نمیتونم ادامه تحصیل بدم، من الان با این وضعیت، تو چی داری، تو داری چی میگی؟ گفت که تو برو، تو فقط برو اونجا، الان نمیخواد درس بخونی، تو برو. رفتم گزینش شدم. خب اون کارمندی که گزینش کرد گفت که جلیل باید پرونده تو بیاری اینجا ادامه تحصیل بدی ها، وگرنه کسر آمار میشی بعد از یه مدتی از اون بند. گفتم اشکال نداره میارم.
و وارد با این ذهنیت داشتی آره. نفر میشیدی که تقریبا بهت گفته بودن که آقا تو اعدام میشی.
بله وارد بند
از اون طرف هم رو پرونده‌ات راه افتاده، یعنی سیر قضایی پیدا
آره،
میکنه.
آره. من تو بازپرسی وارد بازپرسی شدم، بازپرس از من جویی کرد و اینا، حتی به این گفت من میدونم تو بچه تو رو گول زدم. خب اون که واقعا گفت تقصیر ایناست، اینا خلافکارم، تو رو وارد خلاف کردن، اینا سابقه دارن، ما هم میدونیم میشناسیم اینا.
حالا تو جواب منو بده، تو رو گول زدن یا میدونستی؟
دیگه گول زدن، من دیگه نمیفهمیدم اینقدر چل میافتم.
تو رو نمیدونستی داری چیکار میکنی؟
یعنی نمیدونستم که اینقدر سخته، اینقدر به اینجا میکشه، به زندان میکشه، به اعدام میکشه، تا این حد نمیفهمیدم.
خب تو زندان شروع کردی یواش یواش
رفتم وارد بند آموزش شدم. خب اونجا یه نامه همین دوستم که همشهرم بود، یه نامه واسه من نوشت، واسه بچه‌ها اونجا، گفت که یکی میاد به نام روح الله جلیله، ازش استقبال کنید. اینا از من استقبال کردن و خلاصه لباس واسم خریدن و حولو و نمیدونم فلان و علو چیزایی که لازم داشتم. وارد بند آموزش شدم تو زندان عادل‌آباد شیراز. من اونجا اتاق رفتم، یکی از همشهریام که بچه کهنوج بود، این حافظ 9 جزء قرآن بود. دیدم بچه‌ها هم بهش میگن حافظ، حافظ، حافظ قرآن و فلان اینا. گفتم که تو حافظ قرآنی آقای نظری؟ اسمش حسین نظری بود. گفت آره. گفتم که چجوری قرآن حفظ کردی؟ برام شد یه معما. گفتم چجوری قرآن است که تعریف کرده برام اینا. بعد گفت که تو روخانی قرآن بلدی؟ حالا این یه چند وقتی گذشته بود، یه هفته ای از بند آموزش گذشته بود و اینا. گفتم که تا حدودی کم و بیش، فقط سوره مبارکه یاسین رو خوندم و سوره مبارکه واقعه رو خوندم، دیگه بقیه سوره رو نخوندم نم دیدم. گفت که خب بیا چند صفحه قرآن برام بخون ببینم میتونی بخونی یا نه. خب من شکسته واسش خوندم. گفت که تو میتونی قرآن حفظ کنی. به من پیشنهاد حفظ قرآن داد که خودش حافظ قرآن بود، ولی من قبول نکردم. گفتم نمیتونم، من بلا تکلیفم و هنوز معلوم نیست جریانم چی بشه، حکم مشخصی من نداشتم. پرانم وارد بازپرسی شده بود، هنوز تو تحقیقات بود، هنوز بهم حکم نداده بودن.
حکمت کی اومد؟
حکمم یه 7-8 ماه بعد اومد.
چی شد حکمت؟
خب من حالا تعریف میکنم که من تو ماه رجب بود فکر کنم وارد زندان شدم، قبل از ماه رجب، چند روز قبل از ماه رجب. من 15 روز قبل از ماه رجب یادم روزه گرفتم با همون یکی از دوستام. دیگه ماه رجب هم کامل روزه بودیم، ماه شعبان هم کامل روزه بودیم، ماه رمضان هم کامل روزه گرفتم، 15 روز بعدش هم گرفتم که 4 ماه کامل روزه بودم.
چرا این کار کردی؟
خب از پول موادی که گیرم اومد به خونه نرسید، من به خونه نرفتم، من فقط رو همین خط با اینا کار میکردم. اینا من عقیده داشتم، یعنی این پولی که از مواد هر چی خورده بودم، هر چی شده بود گوشت وارد بدن شده بود و بدن رو پرورونده بودم، میخواستم این بدن آب شه از گوشت حرام، از پولی که از راه حرام به دست آوردم. من اونجا یک کتاب خوندم، با یک کتاب آشنا شدم، کتابی به نام آرامش در طوفانی که دوستان بهم داد، گفت اینو بخون. من اینو خوندم، دیدم اصلا این کتاب منو دگرگون کرد. عکس یه مثل موجهای دریا، عین یک کوه بعد کشیده بود، عکس یک کشتی هم کشیده بود. یعنی شما وقتی که تو اون کشتیه باشی، تو اون موج‌های مثل این کوه، اندازه کوه باشی، تو اون دریا، تو اون تلاطم، شما اونجا میتونی آرامش داشته باشی. معنی این کتاب این بود. وقتی من این کتاب رو خوندم دیدم همش در مورد قرآن نوشته، اکثرا آیات قرآنی که میگه کل من علیها فان، کل این دنیا فانیه و این دنیا همش بازی و سرگرمیه، به این دنیا دل نبندید. و در مورد حلال و حرام نوشته بود و انسان وقتی که وارد گناه میشه، وارد لغزش میشه، عاقبتش اینه و روز قیامت میاد که خدا رو ملاقات میکنه و برای ملاقات خداوند چه حرفی داره که بگه.
حکمتی شد،
من اومدم شروع میکنم به روزه گرفتن اینا. خب دیگه ماه رمضان هم تموم شد، ما 4 ماه اونا روزه گرفته بودیم و هی کتابای مختلفو میخوندم. با یه کتابی آشنا شدم به نام معراج السعاده. من معراج السعاده رو خوندم، از مؤلفش ملا احمد نراقیه. و این کتاب زندگی منو تو همین 4 ماه، زندگی منو با روزه ها و با نماز شب، زندگی منو تغییر داد و فکر منو تغییر داد. من رفتم یه روز، منو خواستن گفتن دادگاه داری، و چند نفر بودیم رفتیم دادگاه انقلاب شیراز شعبه دوم. آقای قاضی اونجا بود که منو به اعدام محکوم کرد و من متهم ردیف اول شناخته شدم. ما 3 نفر بودیم، من متهم ردیف اول شناخته شدم و به من گفت که شما متهم ردیف اولی اعدام، متهم ردیف دوم خلاصه، متهم ردیف سوم. به همه نفر یه حکم داد و اینا.
همه این کارا رو کردی؟
آره.
روزا رو گرفتی، کتاب می‌خوندی، قرآن می‌خوندی؟
آره.
شاید به امید این که برم و یه اتفاقی بیفته و حکمم اعدام نشه، رفتی دادگاه و گفتن آره، اتفاقا باید اعدام
بشی. آره.
وقتی برگشتی اعدام،
وقتی برگشتم بچه‌ها همه تو زندان بهم میگفتن تو حکمت اعدام و اینا. وقتی برگشتم من تازه وارد اون اتاق بودم، همه 5 سال، 10 سال، 6 سال، 7 سال حبس میکشیدن. من وقتی وارد اتاق شدم بهشون نگفتم من حکمم اعدامه، گفتم به من داده ابد.
چرا دروغ گفتی؟
خب خواستم نگم که بهشون بگم من حکمم اعدامه، چون یه بعضی بودن که.
نترسیدی وقتی قاضی بهت گفت اعدام؟
بهم گفت چه دفاعی داری از خودت بکنی؟ گفتم آقا قاضی من بیگناهم، بچه بودم، ناخودآگاه وارد خلاف شدم. بعد این اولین یا دومین بارم بود که من تو این قضیه بودم. من حقایقو بهش گفتم، حتی گفت که این جلیله داره همین چی راست میگه، شما دارین دروغ میگین، و به من اعدام داد. ولی قاضی بر حسب جوان بودن و بچه بودن من از دادستانی کل کشور من تقاضای درجه تخفیف کرد.
متهم ردیف اول زندانی که حکم اعدامش صادر شده، با توسل به نماز و روزه و قرآن قدم در مسیر بهشتی تازه میذاره و با مفهوم عفو آشنا میشه.
داریم با روح الله صحبت میکنیم، پسری که در 19-20 سالگی زندگیش بعد از فوت باباش که سر ساختمون کار میکرد و اینها، در واقع جورای مسئولیت خانوادش هم به عهده داشته، یک پیشنهاد وسوسه‌انگیزی بهش میشه و اون همینه که در جابجایی مواد مخدر سهم داشته باشه. قلمبه خوب کار رو انداز بگیره و روح الله کلی فکر میکنه و قبول میکنه. اما در همون روزهای اول دستگیر میشه، دادگاه براش اعدام صادر میکنه، قاضی یه مقدار دلش براش میسوزه، تقاضای تخفیف میکنه از دیوان عالی، اما دیوان عالی هم حکمش برای 1 کیلو خوبه هروئین میشه اعدام. و روح الله هنوز توی زندانه به امید این که خدا یه کاری بکنه، این قاضی بگه برو حبس ابد، دیوان عالی بگه نمیشه، روزه میگیره، نماز میخونه به قول خود نماز شب، قرآن، کتاب، یه پسر خوب تو زندان. نشد. آقا شما قرار شد اعدامت کنن.
بله.
باز کار تو ادامه دادی؟
خب من با اون دوست زندانیم که حافظ قرآن بود، به من پیشنهاد حفظ قرآن میداد و اینها، من قبول نمی کردم، باز قبول کردم و شروع کردم به حفظ قرآن. یعنی حفظ قرآن استارت زدم.
اینجا یه سوال مهم پیش میاد، بذار من صادقانه و صریح ازت بپرسم، به نیت این دفعه سراغ حفظ قرآن که تخفیف بگیری یا نه حالتون شد؟
نه نه، من دیگه گفتم این لحظه، گفتم من اجرا میشم. خب یه کسایی رو دیدم که به جرم کمتر از این مواد داشتن اعدام میشدن، گفتم که وقتی که اعدام میشم و وارد دنیای دیگه میشم، میخوام حداقل، من که تا اون لحظه هیچ کاری نکرده بودم، گفتم حداقل دست پر برم، دستم خالی نباشه.
سوالمو تکرار میکنم، یعنی روح الله براش یقین شده بود که وقتی جرم خیلی کمتر از اینم کسی مرتکب شده باشه، حکمش اعدامه، منم که هم قاضی گفته، هم دادگاه اول، هم دیوان عالی برام اعدام بریده، پس یقینه که اعدام من اجرا خواهد شد. پس اگرم میخوام قرآن حفظ کنم، به خاطر تخفیف نیست، به خاطر حال خودمه. این واقعیته؟
بله بله. خب 100%. من یک بار اومدم قبل از حفظ قرآن، من اومدم کل قرآن رو از اول قرآن تا آخر، خب قرآن زبانش عربیه، عربی حجازه، و من زبانم عربی نبود، من فارسی بلد بودم، و من برای اولین بار در زندگی آیات خداوند رو خوندم به زبان فارسی، یعنی با ترجمه فارسی، کاری به عربی نداشتم، یعنی اصلا عربی نمیخوندم قبل از حفظ قرآن. یعنی تو همین 4 ماهی که روزه بودم، من اومدم از اول قرآن سوره مبارکه بقره شروع کردم و فقط ترجمه قرآن رو میخوندم. وارد قرآن که شدم، یعنی وارد عمق قرآن شدم، قرآن یه دریاییه که تمامی نداره، و وقتی واردش میشی وارد یه دنیای دیگه میشی، و اونجا بود که من فهمیدم، حس کردم، ایمان آوردم که این کلام، کلام یک انسان نیست، یک انسان نمیتونه اینجوری صحبت کنه، این کلام، کلام یک خدا.
کدوم آیه خیلی
تفهمت. بله، من سوره بقره رو وقتی که ترجمه‌شو خوندم، خود سردم شدم از همه موضوعات تو سوره مبارکه بقره توضیح داده خداوند متعال در مورد طلاق، در مورد ارث، خلاصه داست دیگه. وارد سوره مبارکه آل عمران شدم، من یه خورده تکون خوردم. من هر روز، روز 20 صفحه میرفتم تو نمازخونه، رحل قرآن رو باز می‌کردم و شروع می‌کردم به ترجمه، فقط فارسی ترجمه قرآن رو می‌خوندم. و این بود که وارد سوره مبارکه آل عمران که شدم، من متحول شدم، یعنی تقریبا وسطای سوره مبارکه آل عمران بود که من اینجا یه خورده منقلب شدم. سوره مبارکه بعدی سوره مبارکه نساء هستش که من وقتی وارد سوره مبارکه نساء، حالا اصلا عربی نمیخونم، من فقط ترجمه میخونم، وقتی که وارد سوره مبارکه نساء شدم، اینجا تو نمازخونه نشسته بودم، حالا قبل از اون من روم نمیشد گریه کنم، حالا دیگه اون لحظه نگاه نمیکردم که کنارم نشسته داره نماز میخونه، قرآن میخونه، حالا هم اتاقی می هم بندی می، من ناخودآگاه اشک میریختم.
یعنی چی منقلب شدی رولا؟
وقتی که میدیدم خداوند اینجوری داره صحبت میکنه و کلام خداونده و میگه کسایی که لغزش کردن، گناه کردن، بعد میان توبه میکنن، بعضیا قبل از مرگ توبه میکنن، اون توبه اونا پذیرفته نمیشه، ولی کسایی که تو تنگنا قرار میگیرن توبه میکنن و ما اونها رو میبخشیم و اونها رو از تلاطم از اون دریا نجاتشون میدیم، ساحل خوشبختی میرسونیم، چون باز دوباره رون ایمانشون مسلط هستن، و بعضیا باز دوباره برمیگردن به گذشته و اونها بدانن که خداوند اونها رو عذاب میکند و عذاب خداوند سخت است.
این تو روزایی که تو امید به یک بخششی داشتی، از دادگاهی تو بخشیده نشدی، چون جرم مرتکب شده بودی.
آره.
اما داشتی یواش یواش دلی که دیگر به دست میبری برای آینده.
آره. آینده.
تو داری نزدیک میشی اصحاب به اجرای حکم.
به اجرای حکم. من ترجمه کل قرآن رو خوندم، از اونجا بود که فهمیدم، دیدم آیات اینجوریه که خداوند میگه والذین آمنوا، کسایی که ایمان آوردن. خب من قبل از وارد زندان بشم، آیه الخانی، من مسلمان بودم، من مؤمن نبودم، و اونجا شد که من ایمان پیدا کردم به خداوند، به پیامبر، به معصومین علیه السلام ایمان آوردم، و از اونجا شروع به حفظ قرآن کردم با آقای همون نظری که اونم یه زندانی بود که 9 جزء قرآن بود، ما استارت رو زدیم، دو نفری با همدیگه شروع کردیم به حفظ قرآن. خب ما روزا می اومدیم یه سری ساعت کاری داشتیم، یعنی سر همون ساعتی که برنامه ریزی کرده بودیم وارد نمازخونه می شدیم و شروع می کردیم به حفظ قرآن، بعد از اون باز دوباره مرور می کردیم، شب دوباره باز حفظ می کردیم، و مثل یه خواب بود، من وقتی انگار خوابیدم و بیدار شدم، دیدم من 15 جزء قرآن رو حفظم، کمتر از 6 ماه. من کمتر از 6 ماه
اصلا برات مهم نبود رولا که
اصلا دیگه فکر اعدام نه، من اصلا فکر اعدام رو نمی کردم.
من این نمیتونم باور کنم، منو قانع کن، نمیتونم باور کنم. واقعا فکر کردی به اینکه میخوان اعدامت کنن؟ تو این کارو به خاطر تخفیف نمیکردی؟ گفتی باز یه تیریه در تاریکی، یا نه فقط برای خودت میکردی؟
این فقط برای خودم بود، این پروردگار من شاهده و گواهه و هیچ کس را غیر از خداوند خودم گواه نمیدونم، این که به یگانگی پروردگارم من اصلا از این که حکم اعدام به من داده بود قاضی و در دیوان عالی کشور فرستاده بود، من هیچ ناراحتی نداشتم و خوشحال بودم که وارد زندان شدم و دارم قرآن حفظ میکنم و 15 جز از قرآن رو حفظم.
این حرف تو از جایی قابل پذیرش تر میشه که دیوان عالی هم برای تو اعدام صادر میکنه.
بله.
یعنی دیگه هیچ فرجام خواهی وجود نداره و تو اگر بعدش ادامه دادی دیگه برای خودت بوده که ادامه دادی.
بله.
یا علی و یا
در امتداد جاده نور
خواستم که بچه‌ام خوب بشه. خوبن شرمنده کنه، خیلی شرمنده.
یعنی هر چی خواستی ازش بهت داده؟
دایه خداش خداش.
در گذرگاه عاشقی
کسی که اصلا به مال دنیا فکر نکنه، پول براش مثلا مثل چرک یه هفته باشه، واقعا اینجوری گیه هست تمام سرمش میفشه، میگه باز دوباره خدا میبینه.
با چل چراغ نورافشان ایمان
اینقدر سختی بود تو این راه که خیلی ها بودن اصلا شاید بیخیال میشدن، همونجا میموندن وای میستادن زندگیشونو میکردن، ولی ما جنگیدیم برای که کم نیوردیم، تلاشمونو کردیم که زندگیمون اصلا نباشه.
حالا اثری بر جان، اثری بر دل، اثر انگشت.
زیباترین لحظه حیات انسان است کنار سفره افطار. میهمان رادیو ورزش باشید در برنامه اثر انگشت. بزرگان ما تأکید کردند که بندگی پروردگار آدمها رو از غم و رنج روزگار رها میکنه. همین که همه آدمها به دنبال آرامش مطلقن و این آرامش مطلق رو در کسی یا کار جستجو میکنن که از همه نظر مطمئن باشه، یعنی همه آدمها دنبال کسی هن که دارا و پناه مطلق باشه، بی کاستی بی زمان. در حریم حرم دوست چرا هم دادند، منصب بندگی حضرت شاه هم دادند. تا به حالم نظر افکند نگاه سر مهر، هرچه دادند از آن نیم نگاه هم دادند. تا شدم بنده فرمان تو ای خسرو به حسن، در همه ملک جهان عزت و جاه هم دادند. ساده اما پرمغز، حرف باید حسابی باشه و صاحب سخن با رجوع به خونده ها و دیده ها و شنیده های موثق بگه تا شنونده بدون اینکه متوجه باشه بپذیره و بهش معتقد باشه. خوش به حال اونایی که بلدن حرف حسابی رو به شیرینی قند بی ضرر به دیگران تعارف کنن و پندشون به یاد بمونه.
من میرم یه وقتایی نزدیک جمکران خلوت این امامزاده، یه وقتایی من میرم با خدا اونجا میشینم به داد بیداد کردن. یه بار رفته بودم دیدم یه نفر انگار بدتر از ما اونجا هست، من داد بیداد میکنم اون خودشو زمین میزنه میپره بالا خاک تو سرش میریزد، یک بساطی هی میگفت خدا من که زورم به تو نمیرسه اما تو زورت به من میرسه، من زمین خوردم از جرم افتاده، من پرسد گه مدد آن کس که قادر است به تبدیل سیئات. فقط برو در خونه خدا بگو خدا گناه کردم دستم رو بگیر.
من از قالو بلا تشویش دارم، گناه از برف و باران بیش دارم. نه اینکه چیزی نی کاری کردم چیزی نیست، گناه از برف و باران بیش دارم. اگر لا تقنطو دستم نگیره من از یا ویلتا اندیش دارم. میان یکی از این داشمشتی های تهران رفته بود مکه، تازه حج نصیبه شده بود، حج ندیده بود، رفت وارد خانه خدا شد دید سیل جمعیت پروانه وار دارن تواف میکنن، جو گرفتش حالش خیلی منقلب و خیلی بلدم نبود خیلی اتو کشیده حرف بزنه. گفت خدایا تو تهران ما نخ و لوبیا رو با آشغالاش درهم میخرن، سوا هم نمیکنن، من رو با این حاجی های خوب درهم قبول کن، منو با این حاجی های خوب درهم قبول کن. خدا اینا رو خیلی دوست داره که شکستن در خونه خدا. گفت در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است.
خدایا در رشته امورم را به تو سپردم و بر تو تکیه کردم و خود را تسلیم تو داشتم از بیم آنکه بر خود ستم کنم. الهی تو آن خدای کریمی که هیچ دست امیدی را تویی نمیگذاری و بر هیچ سینه لبریز از خواهشی دست رد نمیزنی، از تو میخواهم که روی کرمت را از من مگردانی، توبم را بپذیری و از خطایم درگذری، ای مهربان ترین مهربانان.
من کجا باران کجا؟
و شایسته این نیست که باران ببارد و در پیشوازش دل من نباشد. چرا چتر بر سر گرفته؟
باران کجا
دیریست که بشر چشم به آسمان دارد، با تلنگر رعدی دلش می لرزد، با بوسه برقی شعله ور می شود و با نمی باران جان می گیرد و پرنده می شود.
آه این دل دل زدن تا منزل
به یکی دلتونو خوش کنین که هر دست نمیره، شما رو فراموش نمی کنه، رزقتونو فراموش نمی کنه. به یکی دلتونو خوش کنین که طبق روایت وقتی تو قبر میذارنه درو میبندن میرن، خودش برمیگرده میگه عبدی ترکوک ولت کردم رفتم، و انت عصیتنی لهم، اینایی که گذاشتن تو رفتن یادت به خاطر اینا چقدر معصیت منو کردی، و چرا ولت کردن رفتم. حالا تو این تنهایی میترسی؟ نترس، ارحمو کن، وای ارحمو کن به رحمتن، یه جوری الان تو رو مورد مهربانی و رحمتم قرارت میدم، تعجبت به الخلائق، که اگه به گوش تمام مردم عالم برسه تعجب میکن.
هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر، در طریقش بازان مشکل آسان کجا؟ مشکل آسان کجا؟
این لیالی قهر بهترین فرصت هاست. فرمود یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، کسانی که گفتید ایمان آوردید برگردید به سوی خدا، اما توبه نصوح کنید. توبه نصوح یعنی بازگشت به سوی گناه دیگه توش نباشه. کسی توبه کرد دیگه باید به سوی گناه بر نگرده. و چرا با خدا آشتی نکنی؟ چه تکیه کاری بهتر از خدا؟ چند سال از عمرت گذشته؟ ای گناه دی، ای جفا دی، ای خطا کردی، یه بار آبروتو نبود، بازم بهت نگفته نیا، بازم گفته بیا. در خونه رحمت من به روی تو بازه، هر وقت بیای من تو رو میپذیرم.
ای کسانی که ایمان آورده ای به سوی خدا بکنید توبه ای خالص.
گرم برانی گرم بنده مخلص خانی، روی نومیدیم از درگه سبحانی نیست. من براخره کجا برم؟ این گداها وقتی میان در خونه ما میگیم ببخشید، میره در خونه دیگه. اونا میگن ببخشید، میره جای دیگه. اما در خونه خدا اینجور نیست. اگه خدا به ما بگه ببخشید، ما کجا بریم؟ غیر خونه خدا جایی رو نداریم. لذا باید سمج باشیم، انقدر در بزنیم تا در رومون وا کنن. حالا دستا رو بلند کنیم، 10 مرتبه بگیم یا ارحم الراحمین.
خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان
است. یا ارحم الراحمین، خدای به ما رحم کن. شب اول قبل به داد ما برش، سرازیر قبل به داد ما بره، در تنهایی قبل به داد ما بره، در تاریکی قبل به داد ما بره، در قربت قبل به داد ما بره. همه میرن و ما رو تنها میذارن، همه میرن. ما شب اول قبل خیلی ناراحتیم، میترسیم. نماز وحشت بخونید برای مرده هاتون، صدقه بدید برای مرده هاتون. شب اول قبل تنهاش نذارین. مرده رو که دفن میکنین تود نرین، یه مقداری برین برگردین، یه مقداری 5-6 قدم برین برگردین، برین برگردین. این مرده معنوس بشه با قبل. زود میرن بعضیا، نه مستحبه. میتی که دفن میکنی چند قدم برین چند قدم برگردی، این که در اونجا تنهاست. خدایا به تنهایی ما رحم کن، به قربت ما رحم کن. اون شب به داد ما برس. برای اموات اونم 10 مرتبه عرض کنیم الهی العام.
این درگاه ما درگاه نومیدنی نوست. 100 بار اگر توبه شکستی و بشه.
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الغفير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الأول